بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 661 صفحه اول. از ثانیه حرمت علیکم امهاتکم. از ظاهر ان المراد تحریم نکاحهن لما تقدم و تأخر ولی تبادر من مثلهی. من قبل از اینکه وارد این قسمت بشم، دیروز اون شعری که خوندم لا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراء الکتائبی، یادم رفت اینو بگم. فلول جمع فله، فل به معنی شکستگی لبه شمشیره. من فلول رو شکستگی گرفتم. فلول یعنی شکستگی ها، یعنی نه یک جای شمشیر شکسته بلکه همه جا شکسته، خیلی شکستگی داره. اینو من یادم رفت بگم. فلول جمع فل بود، من مفرد معنیش کردم، اشتباه بود. قرا نمیدونم جمعی، من مستر گرفتمش. قرا یعنی زیاد کوبیدم، من سیغه مبالغه گرفتم. نه، سیغه مبالغه قرا گرفتم یعنی زیاد کوبیدن و زیاد زدن. بله، شاید این قرا هم جمع باشه. بله، چون فلول هم جمعه، کتائب هم جمعه، بعید نیست قرا هم جمع باشه. من سیغه مبالغه گرفتم، از پیش خودم این کار کردم، شاید درست نباشه. ببین
شما بعدشون
فعال میشه، بعید نیست جمع بشه. قرا بخونید جمع باشه، یعنی از کوبیدن هایی که در که بین لشکرها اتفاق افتاده. خب بس امروز شروع کنیم. دومین آیه که دلالت میکند بر زنهای محرم یا زنهایی که محرمن، آیه حرمت علیکم و ماتکم تا آخره. آیه قبلی ما نشه آبا کم رو حرام کرد. این آیه گروهی زیادی رو حرام میکنه که همه نسبی هم هستند. البته سببی هم بعدن اضافه میکنه، سببی ها رو، مساهره ها رو، سببی ها رو که بل مساهره هستند اونا رو اضافه میکنی، رضایی ها رو هم اضافه میکنی. این زنان محرم محرم هم هستند، محرم ابدی هستند. به جای محرم ابدی ایشون میفرماد که نکاحشون لما تقدم و ما تأخر حرام. یعنی اینجا دیگه الا ما قد سلف نمیگه، اینجا حرامه. چه در جاهلیت انجام بشه چه در جاهلیت، کسی با مادرش بخواد ازدواج کنه حرام. این دیگه ما تقدم و ما تأخر نداره. از ثانی حرمت علیکم و امهاتکم از ظاهر این است که مراد تحریم و نکاحه نه لما تقدم و تأخر. من در توضیحی که دادم لما تقدم و تأخر رو یک بار قید تحریم گرفتم، یک بار قید نکاح گرفتم، هر دوش هم شدنیه. البته ظاهرن مرادش حالا شاید هم هر دو باشه، شاید مرادش هر دو بتونه باشه. اگر لما تقدم و تأخر قید تحریم باشه، معنیش اینه که این نکاح زنها حرام است ابدا. نکاح زنها حرام است ابدا، یعنی زمان نداره، ما تقدم و ما تأخر، هر وقت باشه حرامه، هیچ وقت حلال نمیشه. معنی دوم این که قید نکاح باشه، یعنی نکاحشون چه مقدم بر اسلام باشد چه مؤخر از اسلام باشد حرام است. البته معال هر دو معنا تقریبا یکیه، ولی خب به ظاهر یه تفاوتی بینشون هست. پس مفاد اینه که زنهایی که در گذشته نکاح شدند چه زنهایی که بعد از اسلام میخوان نکاح بشن، این زنا نکاحشون هر، این زنایی که میخوان بشن نکاحشون هرون دیگه استثنا نداره.
و تبادلی که از این آیه میاد به ذهن میرسه معمولا بر رمضان میکن و مادکن چه چیزی به ذهن تبادل میکنم منظور نکام باشه؟
بله، این لد تبادل من مثلهی که تبادل الاز چه روشن بازش، چون ایشون تقدیر گرفت حرمت علیکم و مهاتکم، نگفت حرمت علیکم ملاقات با اون، مسافرت با اون، حرف زدن با اون یا نکاح با اون، هیچ کنون نگفت، ولی تبادر میکند که در چنین جایی باید نکاح تقدیر بگیریم، همونطور که در مثل حرمت علیکم المیته تبادر میکنه که باید عکس تقدیر بگیریم. این روشنه، لد تبادر من مثلهی که تبادر لکه فی حرمت. اما حالا لما تقدم ولی ما تأخر، اگر لما تقدم ولی ما تأخر رو تعلیل بگیریم نه اونجور که من گرفتم، من لام رو لام تعلیل نگرفتم، متعلق گرفتم به تحریم و متعلق گرفتم به ایکا مناشد، اگر لام رو لام تعلیل بگیریم که واب ولی تبادرم نشون میده که لام باید تعلیل باشه، اگر واب نبود معنی که من کردم خوب بود. اگه لام و لام تعلیل بگیرید با لد تبادر یکی میشه، ظاهر این است که مراد از تحریم تحریم نکاح هست، عبارت اینطور معنا میکنیم، ظاهر این است که مراد از تحریم تحریم نکاح هست. چرا تحریم نکاح؟ لما تقدم و تأخر، یعنی آن چه در آیه قبل است و آن چه در جملات یا آیات بعد است، که همه نشون میده مراد نکاهه، مراد حرمت نکاهه. بعدم لتبادم مثلهی، نکاه و تقدیر گرفتیم لتبادم مثلهی، اگر واب رو واب عاطفه رو لحاظ کنیم، چون لتبادل لامش تعلیله لما تقدم هم میشه تعلیل، اما اگر نه لام و لتبادل رو اصل نگیریم، لما تقدم اون توی که من نشده من درستیه و بعیدم نیست که اون معنایی که من کردم مراد مرحوم محقق باشه، ولو عبارتش هم حالا داره تعلیل میگیره، ولی مطلب مطلب درستیه، یعنی نکاح اینها دیگه استثنا نداره، اینطور نیست که الا موقع تلف توش بیاد، نکاح مقدم و مؤخر هر دو حرامه. ولی عرض میکنم چون واب آمده بعد از تأخر، یعنی لتبادر اتکیسته شده برای لما تقدم و لام لتبادر مسلم لام تعلیله، پس لام لما تقدم هم میتونیم لام تعلیل قرار بدیم و به همین صورت که عرض کردم من نکنم. این ولی عدم تحریم دلیل سومه، لما تقدم یک، لتبادر دو، ولی عدم تحریم ذات سه. ذات حرام نیست، آیه گفته ذات حرامه، حرمت علیکم و امهاتکم، یعنی ذات حرام، ولی ما میتونیم چون میدونیم ذات حرام نیست، معنا نداره ذات حرام باشه، حرمت به ذات کار نداره، حرمت به فعل کار داره، فعلی حرام میشه نه یه ذاتی حرام بشه، پس ما باید معنای حقیقی آیه رو بذاریم کنار، معنی به سمت معنای مجازی بریم، یعنی تقدیر بگیریم. حالا چه تقدیری بهتر از نکاهه؟ بهترین تقدیری که در اینجا ممکن است نکاهه، یا بهترین مجازی که در اینجا راه داره اینه که ما نکاح رو تقدیر بگیریم نه بقیه. ولی عدم تحریم میشه دلیل سوم، ذات حرام نیست لذا معنای حقیقی آیه رو باید کنار بذاریم، به سمت معنای مجازی و تقدیر گرفتن داریم. و نکاح اولا ما یمکن و تقدیره، نکاح بهترین چیزیست که میشه در اینجا تقدیر گرفت، پس نکاح و تقدیر میگیریم و این مجاز مرتکب میشیم، نه مجازهای دیگر. خب این تموم شد. عمر رو میخواد معنا کنه، میفرماد والام امرأتون رجع نسبک الیها بالولاده. بالولاده زنیست که نسب تو با ولادت به او منتهی میشه، این معنای امه. حالا چه به غیر واسطه منتهی شود مثل مادر خود آدم، یا به واسطه اب یا ام منتهی شود مثل مادر بزرگ پدری یا مادر بزرگ مادری، که پدر مادر یا مادر یا پدر مادر پدر مادر یا پدر پدره، من اشتباه گفتم، مادر مادر یا مادر پدره بهش ام گفته میشه. پس ام بر بیواسطه و باواسطه گفته میشه. هر کی که نسب ما به ولادت به اون منتهی شود امه، حالا چه باواسطه چه بیواسطه. و بناتکم، این یکی از محرمات دیگر بناتکمه، بنتو معنا میکنن. البنتو امرأتون رجع نسبها الیک بالولاده، دختریست که یا زنیست که نسب او به تو میرسد بالولاده، حالا چه به واسطه با واسطه باشد، مثل نوه انسان، حالا چه نوه دختری چه نوه پسری، به شرطی که اون نوه خودش دختر باشه، او بلا واسطه مثل دختر خود انسان. و اخواتکم، اخوات هم حرامن بر شما، اخوات خواهرها هستن، معنا میکنه. اخت امرئه ایست که ولدها و ولدک شخصان، یا ولدها و ولدک شخصان، یک شخص هر دو رو به تولد آورده. حالا یک شخص میخواد مادر باشه، میخواد پدر باشه، میخواد هر یک هر دو باشند، وقت در صورت اول میشه خواهر مادری، در صورت دوم خواهر پدری، در صورت سوم خواهر ابوینی. بالاخره اونش مهم نیست، مهم اینه که تو و او از یک شخص به دنیا آمده باشید، اما به غیر واسطه. به غیر واسطه، چون اگه واسطه بخوره دیگه خواهر نیست، بلکه تو یا دایی او میشی یا عموی او میشی اگه مرد باشی، اگه زن باشی یا خاله او میشی یا عمه او میشی. او با واسطه به دنیا نمیاد، او بی واسطه دنیا نمیاد، با واسطه دنیا میاد. از شخص پدر تو او با واسطه دنیا میاد، یعنی دختریست که نوه پدر تو حساب میشه. اما حالا تو یا داییش میشی یا عموش میشی، یا اگه زن باشی تو خالش میشی یا عمش میشی، دیگه خواهر تو نمیشه، بلکه خواهرزاده یا برادرزاده تو میشه. و اما تو کن، این هم حرامند، امه رو منو میکنه. امه امرئه ایست که ولدها و ولد اباکه، آخرش میاد شخصان، اون شخصان فاعل ولده هاست. امرئه ایست که ولدها و ولد اباکه شخصان، شخصانی که آخر آمده اینجا من میبرم، تو رو اون زن رو، عمه زنیست که اون زن رو و پدرت رو یه شخص به وجود به دنیا آورده. این دست این عمه بی واسطه است. یا عمه زنیست که ولدها و ولد ابا ابیک، یا ولد ابا امک بالغن ما بلغ شخص، تو رو اون زن رو و پدر پدر تو را یا پدر مادر تو رو یک شخص به وجود آورده، میشه عمه پدر مادر، میشه عمه پدر مادر که عمه با واسطن برای ماها. و خالاتکم، خاله مثل عمه است، یعنی یا با واسطه یا بی واسطه، همون تعریف رو داره، جز این که نسبت در خاله الال ام است به منزله نسبت الال اب هناش، یعنی در عمه، در عمه نسبت شخص از طریق پدر بود، در خاله نسبت شخص از طریق مادر. و بنات الاخ و بنات الاخت اینا محرمند یا محرمند. تفسیر بنات الاخ و بنات الاخت یعلمان من ما سبب، چون بنت ما قبلا معنا کردیم، بنا در بناتکم بنت معنا شد. حالا اگر اخ و اخت، اخت هم معنا شد. اگر کسی اخ و اخت و بنت رو بشناسه میفهمه بنات الاخ چیست، بنات الاخ چیست. و ما اخت و بنت رو قبلا معنا کردیم، اخ هم که معنا شوشنه، شاید از خود اخت هم معنا شوشن میشه. یه علمان یعنی بنات الاخ و بنات الاخت تعریفشون دانسته میشه من ما سبق. زیرا بعد از علم به اخ و اخت و بنت یه علم بناتو هم و بناتشون دانسته میشه. و ها و ظاهران این تفسیرهایی که ما کردیم همه ظاهر بود، یا این مطلب اخیر ظاهره. ولی خب بالاخره چون ما با تفسیر میشیم باید اینا رو توضیح میدادیم، باید تفسیر میکردیم، لذا گفتیم. و الله خود اینا روشن بودن، تازه خود اینا روشنتر از تعریفی بودن که ما برشون بردیم. و فعل آیه دلالتی است بر این که اطلاق بنت و ام و عمه و خاله و بنت الاخ و بنت الاخت بر تمام اینهایی که ما گفتیم حقیقت است، چه با واسطه چی بی واسطه. در حالی که به لغت اگر مراجعه کنیم میبینیم که بر بی واسطه اطلاق اینها بر بی واسطه حقیقته، ولی بر معل واسطه حقیقت نیست. در آیه دلالتی است بر این که اطلاق بنت و ام و عمه و خاله و بنت الاخ و بنت الاخت بر اینها اذا کانت به واسطه او بلا واسطه حقیقت، چه اینها با واسطه باشن چه بی واسطه، اطلاق این اسما برشون همه حقیقته. و هوا یعنی اون چی که دل آیه دلالت میکند خلاف مشهور است، خلاف مشهور است. مشهور چیست؟ مشهور اونی که اطلاق علل اول یعنی بی واسطه حقیقت است، و بر غیر اول یعنی با واسطه مجاز است. ضمیر اول، کلمه اول رو کنایه از اون مطلبی که اول ذکر شد نمیگیریم، چون مطلبی که اول ذکر شد اذا کانت به واسطه، اول میشه با معل واسطه، در حالی که مراد در اینجا از اول مراد بلا واسطه است نه معل واسطه. پس اول رو من خودش میگیریم، کنایه از اون قبلین، کنایه از اون که گذشت نمیگیریم. اول یعنی اولین، اولین متولد یعنی بلا واسطه، متولدهای بعدی دیگه اولین نیستن، دومینند. پس مراد از اول یعنی در تولد اول بوده، یعنی بچه بوده نه نبه بوده. یا مثلا فرض کنید که نسبت به ما عمه اول بوده نه عمه های بالاتر. خلاصه اولین مصداق عمه، بله، یا اولین مصداق بچه. همیشه دارم عرض میکنم اونی بیواسطه. نه مراد از اول اون اولی باشه که ما در خط قبضش شدیم، اولی که در خط قبضه کردیم اضافه کند به واسطه بود، و مراد از این اول در اینجا بلا واسطه است. پس اطلاق علل اول یعنی بر اولین چیزی که بنت صدق میکنه یا اولین چیزی که عمه صدق میکند اطلاق حقیقت است و بر غیر او مجاز است. این مطلب روشنه. خب حالا دلالت آیه با مشهور مخالفت کرد، آیا این وحی نیست برای آیه که ما مشهور مخالفت میکنه؟ یا وحی نیست برای مشهور که با آیه مخالفت داره؟ شکی نیست که وحی برای آیه نمیتون درست کنه. ما چون واضح لغت رو خدا میدونیم و قرآن هم از جانب خدا میاد، اطلاقی که خدا میکند اولاس از اطلاقی که ما میکنیم. ما برامون یه چیزایی باید شده، یه تصرفات هم توش کردیم. خدا داره همونی که باید شده به ما میگه، یعنی عمه باید شده برای همه با واسطه بی واسطه. پیش ما عمه حقیقت است در اون بلا واسطهش و مجاز است در مل واسطه، ولی در اطلاق الهی همش حقیقته و اطلاق الهی اولاست از اطلاق ما. بنابراین این وحنی برای ما نیست، وحنی برای آیه نیست، وحنی برای مشهوره. یعنی مشهور تصرف کنه و در واقع وحی در هیچ کدوم نیست. در بحث دلالت ما مشکل نداریم، مشهور اینجوری اینجوری نه آیه اینجوری بود. اینم یه امر قراردادیه، یه امر واقعی نیست که ببینیم حالا کدومون درست گفتیم. اسم برای این گذاشتن ممکنه مثلا بخاله اسم عمه بذاریم، مثلا کسی نمیپرسه چرا. حالا اینجا هم اسم کشیم، بر واسطش هم اسم کشیم، بر بیواسطه هم اسم کشیم، حالا حقیقتا یا مجازن دست میکنم، چون مسئله قراردادی مهم نیست. اگه مسئله واقعی بود باید ببینیم کدوم اون حکایت از واقعی میکردیم. اونی که حکایت از واقعی میکردیم درست بود، اونی که حکایت از واقعی نمیکردیم نادرست بود. الان چون بحث حکایت نیست، بحث جعل است و قرار داد، فرقی نمیکنه. آیان درست میگه، من درست میگه، مشهورم درست، آیان درست. پس وحنه برای هیچ کدوم نیست، نه وحنه برای آیه است، نه وحنه برای ما. اعتقاد البته این که من نظم کنم اعتقاد همه نیست، ولی اعتقاد خیلی هست که خداوند واضح لغت بوده، منطور نه این که حالا خدا تک تک رو به ما افاظه کرد، به انبیا گفت یا به ذهن ما القا کرد، یه جوری بالاخره به خدا نسبت تکه میشه که نه القاعات معمولی، چون همه چیزی که ما میگیم به خدا نسبت تکه میشه، ولی اینو القا خاص کرد، یعنی به ذهن ما انداخت. من اینو بارها مثال زدم، ایران تصمیم گرفت که لغت‌های خارجی رو که در زبان فارسی وارد شده یک رو بیرونش کنه، گفت بیان معادل سازی بکنیم، یه چیزای جای این بذاریم. مؤسسه تشکیل دادن به نام فرنگستان و افراد خیلی قبیل هم در زمان خودش دعوت کردن که بعضی از همین افراد قبیل با من تماس داشتن، میگفتن ما مدت‌ها فکر میکنیم کلمه جانشین این کلمه بکنیم، نمی‌تونیم. آخر سر که کلمه ای رو با نارضایتی جانشین میکنه. خب ببینید، این همه آدم های ورزیده در یه مؤسسه جمع میشن، لغتی که جلد شده میخوان عوضش کنن، نمیخوان تأسیس کنن یه لغتی جدید بذارن. ببینید چقدر فکر میکنن، تازه آخر سر راضی نیستن. خب این همه لغات رو ما بگیم افراد معمولی که بی سوادن بودن جلد کردن، خیلی بعیده. خدا در ذهن انداخته و اراده انداختن داشته. تو فرنگستان گفته خودتون زبان میشین ببینم چی کار میکنی، تا آخر سن باز خونده تو بزنشون انداخته، ولی گفته یه خود زحمت بکشید، میبینی که به نتیجه به سختی رسیدن. اما تو این مباحث نه، خدا القا کرده، حالا یا به پیغمبر گفته یا به ذهن بشر القا کرده، این یکی اینجور استعمال کرده، اون یکی اینجور استعمال کرده، هر کی فکر کرده خودش یه لفظ اختراع کرده، تا غافل از این که خدا القا کرده. خب این توجه کنید، هیچ واسه میشه خدا بکنه؟ اونجا خدا اینطور نبوده که بیاد یه کتاب این بیزوره در دست ما بگه من این لغت رو نوشتم تا استفاده کنه ازش، بلکه القا کرده به ذهن یا به انبیاش گفته بدون که ما متوجه بشیم، انبیا نقش دادن زبان رو، یا اینکه به ذهن افراد انداخته. و انداختن مخصوص، نه انداختن معمولی، به ذهن افراد انداختن، گفتم در این فرنگستان هم اتفاق افتاده، اونجا این الغای مخصوص بوده. مرحوم توسی در مجموع بیان قولی نقل میکنه و احتمال میدم الان یادم نیست، احتمال میدم خودش هم قبول میکنه، میگه خدا این که میگن علم الادم اسماء کلها، یعنی همین الفاظ، همین لغات، اسماء رو معنی لغات میگه، از اینجا نتیجه میگیره که واضح لغت خداست، واضح تمام لغات خداست. خدا تعلیم کرد به آدم و اینطور هم میگه، میگه آدم در ابتدا به همه زبان حرف میزد که خدا بهش تعلیم کرده بود، نسلای بعدم همه زبانها رو از پدر مادر یاد گرفتن، بعد کم کم که جمعیت زیاد شد متفرق شدن، هر کدوم با یه زبان حرف زدن، زبان دیگه فراموش شدن، نسلای بعد اونها به یه زبان عالم شدن. به این ترتیب زبانها از هم جدا شد، ولی در ابتدا بشر به همه زبان حرف میزد، چون پدرش که آدم بود به همه زبان ها تعلیم داده شده بود. مرحوم طبسی این حرف ها رو میزنه، این حرف ها همه کاشف از اینه که واضح لغت خداست. بله فرمان شما در صورتی تایید میشه که ما بگیم حکمی که برمی موضوع بار می شود مختص است به این که مختص است به معنی حقیقی موضوع. اگر بگیم مختص به معنی حقیقی موضوع، اون وقت در معنای مجازی اختلاف پیدا میشه، اون وقت باید بگیم آیه چون همه را حقیقت گرفته حکم همه را یکسان کرده. ولی ما که یک اطلاق رو حقیقی میبینیم یک اطلاق رو مجازی میبینیم، حکم روی حقیقی میبریم، روی مجازی ها از باب تسری و سرایت میبریم، یا قرینه میخواد، یا بالاخره از باب این که قلب فصل نداریم اجماع داریم، یا مثلا فرض کنید که عرف همه رو یکی گرفته و حرف با عرف زده شده، از یه طریقی بالاخره حکم بقیه درست میکنیم. اگر ما قائل بشیم که حکم میرود رو موضوع چه به معنی حقیقی چه معنی مجازی، خب فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. در هر دو صورت که آیه رو ملاحظه کنیم، که عرف رو ملاحظه کنیم، حکم محرمیت یا محرمیت به همه اینها تعلق گرفته، چه بی واسطشون که با واسطشون. اما اگر حکم مخصوص بشه به موضوعی که معنی حقیقی داره، وقتی نسبت به معنی مجازی باید قائل به سرایت بشیم، عدم قائل به فسخ بشیم، به امثال ذلك. و یا بگیم آیه چون همه رو حقیقی گرفته حکم رو همه شون برده.
یه حقیقی گرفته چه میدونم
خود
حکم
بر همه شون بار کنه دیگه، چون دلیل نه بر همه یکسان بار میکنه، حکم بر با واسطه و بی واسطه یکسان بار میکنه. ما اگر بخوام حکم بر با واسطه بار کنیم، اگر قائل شدیم که اونم حقیقته، بازم ما یکسان بار میکنیم. اگر قائل نشدیم به حقیقت بودن، با تسری و قول عدم قول به پس کمسال ذلك حکم بار میکنه. و ظاهر ان المراد تحریم العقد، حرمت علیکم نکاح و امهاتکم گفتیم، نکاح و تقدیر گفتیم. نکاح دو معنا داره، معنی عقدم میشه، معنی وکیل میشه. حالا اینجا کدومش مرادیشون که عقد مرادی، یعنی عقد وصل با این حرامه. خب اگه عقد وصل حرام باشه، پشتش وکیل حرامه، اون دیگه به طریق اولا رونه. و ظاهر این است که مراد از تحریم نکاح تحریم عقد است، مراد از تحریم نکاح که ما تقدیرش گرفتیم تحریم عقد است. لأنه یعنی نکاح حقیقتون فیه یعنی فی العقد، نکاح حقیقت در عقده، خب من حقیقیش حتما دراده میشه. اگر گفته شه حرمت علیکم نهاد نکاح و اماتکم، مراد معنی حقیقیشه یعنی عقدش. و یه علم البتی به طریق الاولا، حرمت بتی هم به طریق اولا دانسته میشه. اگر عقد حرام باشه، بتی هم که سختر از عقده به طریق اولا حرام. و یه احتمال ارادت رو هم ممکنه بگیم نه، اصلا از نکاح هر دو اراده شده، هم عقد هم بتی، و استعمال لفظ در اکثر این معنا واحد را اجازه میدیم. میگیم لفظ نکاح استعمال شده هم در وقت هم در وقت، پس هر دو با هم اراده شده. بعد میفهمد حاضر و تحریم نسبی، این که الان ما بحث کردیم در تحریم نسبی بود، یعنی مادر نسبی، دختر نسبی، خواهر نسبی و بقیه که نسبی باشن حرامن. همین اگه رضایی باشن آیا حرامن یا نه؟ اون باید بحث بشه. اگه اینه سببی بودن، مادر یعنی مادر زن، یا مثلا خواهر یعنی مثلا خواهر زن، اینا چی؟ اینا من گفتن نمیده نه. پس تا حالا ما بس در این اسمها کردیم به شرطی که صاحبانش نسبن مرتبط باشند. حالا اگر صاحبانش سبباً مرتبط شدن یا رضاً مرتبط شدن، حکمش چیست؟ باید بیان کنیم. بخونم. خب بحث الان در نسبیه، سببی رو رضایی رو قرار شد که بعداً اشاره کنیم. اما نسبی ذکر میشه. انسانی مثلا فرض کنید که مردی با زنی ازدواج کرد و از او دختری به وجود آمد، این دختر میشه دختر نسبی برای این مرد، اما دختر نسبی که با عقد صحیح درست بوده. حالا عقد صحیح فی الواقع یا عقد صحیح در نظر خود همین شخص، یعنی در نظر این شخص یا مقلدش. این بچه که به دنیا میدیم واقعا میشه دختری و محرمش. حالا اگر این مرد با زن اجنبی وکیل شبهه کرد و دختری متولد شد، اونم میشه دختر خود همین مرد و محرمش. فرض سوم، این مرد با زن اجنبی زنا کرد نه وکیل شبهه، باز دختری به وجود آمد، باز این دختر میشه دختر این مرد و محرم. پس فرق نمی کنه در نسبی ها، نسبی با وکیل شبهه باشد، نسبی با عقد صحیح باشد، یا نسبی با زنا باشد. و ظاهرا نهو لا خلاف بین الامه فیها، این مطلب از خارج نگفتم، امت اختلافی در حرمت این زنهایی که آیه ذکرده ندارد، یعنی چیزی از اینا رو کم نمی کند، یا در هیچ کدام از این چندهایی که آیه ذکرده اختلاف ندارد، همه معتقدن که اینا محرم هست. پس لا خلاف بین الامت فیها، اختلافی بین امت فیها یعنی در این چند تا زن نیست، همه قبول دارن که این چند تا زن حرام هست یا محرم هست. و فیکونا یعنی اختلاف نیست در این که این زنها حرامند اگر لشبهتن یعنی وقتی شبهه باشند، یا لعقد صحیحن باشند، عقد صحیح فی نفس الامر یا عقد صحیح عند الفاعل. این فی نفس الامر و عند الفاعل متعلق به صحیحه و مراد از شبهه وقتی شبهه است، که عبارت اینطور معنی میشه که اختلافی نیست در این که این زنهایی که گفتیم نسبن به مرد مرتبطند، چه با وکیه به شبه حاصل شدن چه با عقد صحیح حاصل شدن، عقد صحیح هم صحیح فی نفس الان باشه یا صحیح اندر فاید باشه. اما الحاصله من هنه، این من هنه بیان، منش بیانیه است، منش نشئیه نیست. سلام علیکم. نمیخواد بگه زنهایی که از این زنهای مذکور حاصل میشوند، بلکه خود این زنهای مذکور منهنه، یعنی منش بیانه برای الفلامه، یعنی این زنهای مذکور بیانه برای الفلام الحاصل است، چون الحاصل الفلام شرفان موصول است. این زنهایی که گفتیم اگر حاصل شوند به زنا، که اینا نسبی هند منطقه از طریق زنا درست باشن، فظاهر عدم و خلاف اندل اصحاب فی زالک، ای زن بازم اختلافی نیست اندل اصحاب فی زالک، این در محرم بودنشون یا در حرام بودنشون، ای زن یعنی همونطوری که در وقتی که با وکیل شبهه حاصل می شدن یا وقت صحیح حاصل می شدن اختلافی نبود که حرامن یا محرمن، حالا هم که با زنا حاصل شدن اختلافی نیست که حرامن یا محرمن. بله؟ منهونه نداری؟ منهونه نداشته باشی راحتی، اما اگه مثل نسخه ما کلمه منهونه باشه همینطور که توجیه کردم باید توجیه بشه. و انهو یعنی و ظاهر انهو، این انهو از برون انهو قبله و ظاهر بسرش در میاد، و انهو یعنی و ظاهر انهو لا خلاف و هینه زن، یعنی در حالی که اینها محرم باشند، یا هینه زن یعنی در حالی که از زنا باشن، ولی ظاهرا من اول بهتره، یعنی محرم باشن، حالا چه از زنا باشن چه از بچه به شبه باشن چه با عقد صحیح باشن، بالاخره حالا که محرمن لا خلاف فی جواز نظر میشه بهشون نگاه کرد چون محرمن، و جواز لمس حتی جواز تقویل، مثلا از مسافرت آمده با هم روبوسی میکنه، اما تمامی ها به غیر شهوته، چون درست محرمن ولی غیر از محرم بودن زن منکوه هستند. الا علی العورت که بدون شهوت هم محرم نیستند. یعنی جواز نظر، لمس، تقبیل در غیر عورت قبول، در عورت حتی بدون شهوت هم محرم نیستند. و کلام الاصحاب فی ذلک غیر مفصله، یعنی توضیح کاملی در کلام اصحاب نیامده. این روشنه. و یحتمل ان یکون کذالک، احتمال داره که وضع این چنین باشد، نه تنها نسبت به محرمات نسبی بلکه به محرمات سببی هم وضع چنین باشد. یعنی مادر زن، دختر زن، اینا هم همین حکم داشته باشن که هم حرام باشن هم محرم باشن، هم نکاحشون حرام باشه هم محرم باشه، نظر به اونها جایز باشه. ایجامت و یختمل و یختمل ان یکون کذالک به نسبت ال المحرمات غیر نسبی، یعنی ان یکون کذالک ان یکونه کذاره، یعنی حکم این چنین باشه، نه زنها این چنین باشن. ان یکونه ضمیر مذکر آورده، ان یکونه حکم این چنین به نسبت الی المحرمات غیر نسبیه زن، یعنی حکم محرمات نسبی معلوم شد، ازدواج با اونها حرام، ولی نظر و لمس و تقویل و غیر شبه جایز. احتمال داره حکم نسبت به محرمات غیر نسبی هم همچنین باشد. کل مصاحبه، شاید همه قسمت دوم باشه، بله برای قسمت اول هم اشکال نداره،
چون بعدش میاد باید یحتمل اختصار علاز جواز نظر،
بله و یحتمل اختصار علاز جواز نظر الوش. احتمال داره که نسبت به مصاحبه یا مصاحبه، مصاحبه سر یعنی دامادی، مصاحبه یعنی از راه دامادی و سبب بعضی ها با آدم محرم میشن، اونها هم که با آدم محرم میشن حکمشون همین باشه، یعنی حرمت ازدواج یک، جواز نظر و لمس و تقبیل و غیر شبت دو. حالا شما میفرمایید حرمت ازدواج هیچ، اون مثل مفروغنه، جواز نظر و لمس و تقبیل رو میگیرید. البته حرمت ازدواج در مثل مادر زن که داریم، در مثل خواهر زنم تا وقتی زن در حبال نکاحه داریم، در مثل عمه و خاله و اینها ظاهرا با اجازه زن میشه ازدواج کرد، به اونها خاله زن و عمه زن با اونها میشه ازدواج کرد. پس حالا شاید در مورد عقد تفصیلی بدیم، قول شما بگیم که یحتملن یکون کذالک، یعنی حکم این چنین است، منظورون از حکم جواز نظر و لمس و تقبیل باشه، دیگه جواز عقد نباشه، چون در اون عقد یک تفصیلی داشته. من اشتباه کردم، من گفتم عمه زن و خاله زن، منظورم اشتباه کردم، منظور اینه که اونی که این زن عمش میشه یا خالش میشه، من برعکس گفتم. اون یعنی اگر زن زنی انسان داشته باشه، برادرزاده اون زن که این زن میشه عمه او، یا خواهرزاده این زن که این زن میشه خالش، اگر مردی بخواد به اون برادرزاده یا خواهرزاده زنش ازدواج کنه، باید اجازه زن خودش رو بگیره. من اشتباهی گفتم عمشو. و یحتمل الاختصار علی جواز نظر الی الوجه، جایز از نظر کنین الی الوجه، و ما یتأثر التحرز عنه، و عضوی که پرهیز از او و پوشوندنش یه خود سخته، مثل ید و رز، یعنی نظر به محرم های بالمصاهره این چنین باشد که فقط نظر به وجه باشد، یا نظر به اعضایی که پوشوندنشون سخته مثل دست و پا، دیگه نظر به سینه و امثال ذلک دیگه جایز نباشه. در محرم ها جایز باشه، در محرم های نسبی، اما در محرم های سببی جایز نباشه. این و هم من نظر الاطفال سرصدا شروع شده، به نظر من که ختمش کنیم بهتره، وسط مطلبی، ولی با این سرصدا نمیشه خوند، این قسمت رو بذاریم بعد فردا ان شاء الله.